دیگران به دیر احسان و نیکوکاری بنگریم.
اگر دلامونه بسپاریم به خدا، هیچ وقت نه از کسی سینه به دل میگیریم، نه از کسی ناراحت میشیم و هر کاری هم که در حق دیگران انجام دادیم احتیاج به جبران نداشته باشیم که کسی بخواد برامون جبران بکنه. تو نیکی کن و در دجله انداز که عزت در بیابانت دهد باز. سعی و تلاشم بر این باشه که هر کاری را که میخوام بکنم در راه خدا باشه.
عید مبعث را تبریک و شاد باش میگم به شما عزیزان. خودم آدم کینتی نیستم، بچه هام هم کینتی نیستم. اگر کف من برن جانه باور کن یه ساعت کینش به دل نمیگیرم. خیلی انسان دلسوزی هستم، انسان صبوری هستم. خدا را شکر میکنم که خانواده من هیچ کدام کینتی نیستن. تشکر از برنامه خوبتان. خدای هستم از کرمانشاه. خدا نگهدار.
خانم رضایی هم از آبادان همراه ما، خدا رو شکر میکنیم، گفتن خیلی زود میبخشم و خودم از این بابت خیلی خوشحالم و از این حالم، اگرچه بعضی ها سوء استفاده هم میکنن که بازم مهم نیست.
مبعث رسول اکرم صلی الله علیه و آله رو به همه مسلمانان تبریک عرض میکنم. ما همینطور که خونمون رو نظافت میکنیم تو عید، تمیز میکنیم، باید دلهامون هم مثل خونمون تمیز باشه، پاک کنیم از کینه و حسد و دروغ و دو به همزنی. اینا همه باید کنار بره، خوبی و محبت و خوشرویی در جاش باشه.
آقای احمدزاده که از مشهد ما رو همراهی میکنید، از همراهیتون سپاسگزاریم و همینطور خانم حدیث که ما رو همراهی میفرمایید. بیتی از جناب مولانا بشنوید در پیامکی از خانم اعظم ساکی و بعدش بخش احکام رو بشنوید. فرمود مولانا یه جان سینه صافان را غباری گر بود بر چهره است، در درون خانه آینه راه گرد نیست.
سبحان الله سبحان الله.
بخش احکام رو بشنوید با کارشناسی جناب حجت الاسلام آقا بابا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش احکام در خدمت شما هستیم. نوشتن اسم جلاله الله به این صورت که یک الف میگذارن و سه نقطه جلوی او قرار میدن مرسوم شده. حالا سوال اینجاست، کسانی که بدون وضو این کلمه رو مس میکنند و دست میزنند چه حکمی داره؟ همزه و نقطه حکم لفظ جلاله رو نداره و مس نمودن اون بدون وضو هم جایزه و اشکالی نخواهد داشت. مسئله دوم، اگر انسان در وضعیتی باشه که اصلا جهت قبله رو نمیدونه و گمانش هم به هیچ طرف نمیره، وظیفش نسبت به نماز چیه؟ یعنی به کدوم جهت نماز بخونه؟ بنابر احتیاط باید به چهار طرف نماز بخونه و اگر برای چهار طرف وقت نماز میره، به هر اندازه که وقت داره نماز بخونه، یعنی به سمت شمال، جنوب، شرق و غرب نماز رو بخونه، چون به هیچ عنوان نمیتونه قبله رو تشخیص بده. اما اگر احساس میکنه که وقت نماز میره و نماز قضا میشه، به هر اندازه که وقت داره نماز بخونه. نکته بعد این که برخی از مردم تصور میکنند که در موقع تصمیم بر انجام کاری اگر خودش یا کسی دیگه عطسه بکنه باید صبر کنه. میگن عطسه اتفاق افتاد و باید صبر کنیم و اون کار رو انجام ندیم یا بعدن انجام بدیم، در حالی که در این باره دستوری در اسلام وارد نشده و اساساً روح اسلام با این گونه مطالب سازش نداره. تا اونجایی که اسلام دستور میده هنگامی که به کاری تصمیم گرفتید اگر کسی فال بد زد اعتنا نکنید و بر خدا توکل کنید و به دنبال هدف حرکت کنید. در مورد عطسه هم اینگونه وارد شده که هرگاه یکی از شما عطسه کرد در حق او دعا کنید و بگویید یرحمکم الله، یعنی خدا شما رو رحمت کنه، و طرف مقابل هم در پاسخ جواب بده یغفر الله لکم، یعنی خدا شما رو بیامرز. اما بعد از عطسه صبر کردن و قدری مکث نمودن از جمله خرافات هست. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
آقای توکلی از رشت، جلال از همدان، پریسا علیاری از تهران، امیر مانیان از اصفهان و قدرت الله از گرمسار، پیامک های مهرامیزتون به دستمون رسید. با فرصتمون تمام شده. با این بیت از مولانای جان از شما خداحافظی میکنم. آینه دل چون شود صافی و پاک، نقش ها بینی برون از آب و خاک. روز خوش و خدا نگهدار.
مناسبت 22 اسفند ماه، روز بزرگداشت شهدا، و به منظور تجلیل از حماسه اسوه‌های ماندگار، کنگره ملی لشکر فرشتگان تاریخ ساز، تجلیل از 17,000 زن شهید، جانباز و آزاده، با همت بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و مشارکت دستگاه‌های عضو ستاد به صورت وبینار همزمان در تهران و سراسر کشور برگزار می‌گردد. ستاد کنگره ملی لشکر فرشتگان تاریخ ساز.
و امرت ان اقول من المسلمین و ان اتلو القرآن.
یک کتاب یک امت. 37 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم به صورت غیر حضوری، تهران 16 لقایت 21 اسفند ماه 1399، پخش از شبکه قرآن با معارف سیما و رادیو قرآن، سازمان اوقاف و امور خیریه.
رادیو ایران،
صدای
بحث روز.
بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی هفته
در برنامه
بحث روز، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های بحث روز رو تقدیم می‌کنیم به شما عزیزان. امروز چهارشنبه 20 اسفند ماه سال 1399. ساعت 12:42 هست. در این آخرین روزهای اسفند ماه سال 99 در خدمت شما بودیم. به مهمترین موضوع این روزها، بحث گرانی، گرانفروشی و راهکارهای مقابله با اون میخواییم بپردازیم. موضوعی که مورد توجه افکار عمومی هست و به تعبیر رهبر معظم انقلاب حتما راهی برای مقابله با اون وجود داره. واقعا سوالات زیادی وجود داره. ببینیم کدوم نهادها باید بیشتر کار کنن و تو این 10 روز باقی مانده چه اقداماتی میتونه کمک بکنه که ما شب عید خوبی رو تجربه کنیم با مردم عزیز و نجیب ایران اسلامی. با سامانه پیامکی 30900 هم میتونید با ما در ارتباط باشید. من سال پیامکی رو هم براتون خواهم خواند. فکر میکنم یه بسته ورودی داریم، بسته رو میشنویم، برمیگردیم و با میهمانانی که در استودیو حضور دارن بحثمون رو آغاز میکنیم. ساعت 12:43:35.
نگاهی اجمالی به آمارهایی که مرکز آمار ایران از روند افزایش قیمت کالاهای اساسی در مقایسه با سال گذشته و حتی ماه گذشته ارائه کرده، نشان از رشد بی سابقه قیمت‌ها دارد.
قیمت‌ها چطور؟
قیمت‌ها گرونه، خیلی گرونه.
نسبت به سال قبل چقدر افزایش پیدا کرده؟
نسبت به روز قبل چقدر افزایش پیدا کرده؟ خیلی زیاد. روز به روز متأسفانه داره همه چی بالا میره.
6500 پرتقال بود، الان تو رند 21 22 20 داره میچرخه.
ضربهشو من جوون دارم میخورم. من توی این سن چقدر باید کار کنم تا بتونم زندگی تشکیل بدم؟
الان مهمون دارم، خدا رو شاهد میگیرم نمیتونم خرج خودم بدم. بگو یک کمی به داد مردم برسی.
در آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار، روند رشد قیمت 53 کالا نسبت به سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته که 1/3 از این کالاها تورم سه رقمی داشتند، یعنی افزایش قیمت بیش از 100% کالاها. اما مشکل کجاست؟ در فضای خالی از نظارت، دلالان برای سودجویی از مردم جولان میدهند. آقای رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، از تلاش این وزارتخانه برای مقابله با دلالان خبر میدهد.
ما به عنوان وزارت صنعت متصدی شدیم و دنبال این هم هستیم که تا اونجایی که امکان داره حذف کنیم دلال رو.
قوه قضاییه نیز دوشادوش دولت برای ساماندهی قیمت‌ها تلاش میکند.
امروز هم مصرف کننده ناراحته، هم تولید کننده ناراحته، هم توزیع کننده. به ویژه اون کالاهایی که مورد نیاز مردم هست. این امر اونچنان دست نایافتنی و پیچیده‌ای نیست که این وضعیت رو ما گرفتار دست دلالان بکنیم و دلالان عرصه رو بر مردم، بر تولید کننده، بر توزیع کننده تنگ بکنن.
مشتاق ما، ممشای ما، کمک به دولت آقایون بدونم که همکاری هر چه با دولت بشه در این قضیه که بازار سامون پیدا کنه، این سیاست ماست.
تامین کالاهای اساسی به نرخ مصوب در حال حاضر دغدغه‌ای بسیاری از افراد جامعه شده و این روزها در گوشه و کنار شهر صفایی برای دریافت کالاهای اساسی به چشم می‌خورد. صفایی که در این روزهای شیوع کرونا بلای جان مردم شده.
تو این کرونا اصلا درست نیست، ولی مجبوریم دیگه تو صحت تو صفا.
در شرایط جنگ اقتصادی طبیعتاً انتظار مردم از مسئولان زیربط این است که به جای پاسکاری مسئولیت تنظیم بازار اقلام اساسی بین یکدیگر با نظارت بیشتر و برخورد با اخلالگران بازار شبعی و برنامه ریزی صحیح و کار و تلاش بیوقفه رسیدگی به حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم را در اولویت اقدامات خود قرار دهند.
بحث روز، بررسی موضوعات روز داخلی و خارجی
در برنامه زنده بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بحث روز.
ساعت 12:46 از آقای رحمانی همکار خوبمون ممنونم به خاطر این گزارش. و اما سوال پیامکی که شنوندگان عزیز میتونن با ما در ارتباط باشن از این طریق این هست که به ما بگید از طریق سامانه 3900 مهمترین دلایل گرانی کالاهای اساسی در ماهای اخیر چه بوده؟ یک، عدم نظارت کافی ناظران. دو، ناهماهنگی بین دستگاه‌های مسئول و وجود قوانین متعدد. سه، ضعیف بودن نقش نظارتی مردم. و چهار، کم توجهی اصناف به رعایت قوانین و ضوابط. یکی از این گزینه‌ها رو میتونید به 3900 برای ما ارسال کنید. وزن اینا میتونه به دست بیاد در پایان برنامه که دیدگاه نظر در واقع و نظرات مردم عزیزمون چه هست در مورد این بحث گرانی و گرانفروشی. خب در خدمت جناب آقای عبدیزاده هستیم، کارشناس مسائل اقتصادی و رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری مجمع نخبگان ایران. آقای دکتر به شما خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. و جناب آقای محمدی، عضو محترم کارگروه اقتصادی 1450 مجمع تشخیص و کارشناس مسائل بازرگانی و اقتصادی. به شما هم آقای دکتر خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت عرض سعادی و شنوندگان محترم، در خدمت عرض سعادی.
خیلی متشکرم. آقای عبدیزاده موافقید با شما شروع کنم از بحثی که قبل از شروع برنامه بین ما در واقع وجود داشت، گرانی یا گرانفروشی؟
جناب دکتر ببینید، گرانی یا گرانفروشی خیلی نکته مهمی است که کمتر بهش پرداخته میشه. در واقع ببینید، ما اگر میخواییم در بحث گرانی صحبت بکنیم، خب طبیعتاً این باید تعمیمش بدیم به سیاست‌های اقتصادی و اینی که
در حوزه خرد و کلان
دقیقاً و که چطور ما به گرانی میرسیم و عامل مهمی هم که در جامعه در موردش بحث میشه، چه جامعه نخبگانی و دانشگاهی چه خود مردم جامعه در موردش، اولین نکته که بهش میپردازن بحث تورم هست. حالا اینکه تورم خودش اصلا چطور شکل میگیره و چطور تأثیر میذاره، اون خودش یه موضوعه، یعنی در واقع این یک علت مهم هست در این موضوع، در این بحث گرانی. اما در بحث گرانفروشی ما با چطور بهش بپردازیم که به اون حقیقت برسیم؟ ببینید آقای دکتر، در بحث گرانفروشی هم به نظر من که گرانفروشی وجود داره و باید حتما بهش پرداخته بشه و بنا به فرمایش جناب عالی
گرانفروشی تخلف دیگه، درسته؟
دقیقاً. الان عرض میکنم خدمتون اصلا چطور به وجود میاد. مثل یک بیماری است، یعنی در واقع این بیماری اصلا چطور به وجود آمده، یعنی در این اقتصاد، در بازار ما، سیاست گذار اقتصادی ما که دولته و در واقع این دولت هست که بازارها رو سیاست گذاری میکنه و نظارت میکنه. خب این وقتی که شما بازارها رو در این رصد میکنی، میبینی یک عدم تعادلی در تمام بازارها به وجود آمده، یعنی چه در بحث گرانی کالاهایی که به معیشت مردم مرتبطه و کالاهای مصرفی که در زندگی روزمره مردم هم تاثیرگذار هست. لذا من معتقدم که دولت باید در حوزه سیاست گذاری و راهبری بازارها تجدید نظر بکنه. اینی که ما بیایم فقط برای این 10 روز صحبت بکنیم و برنامه‌ریزی بکنیم، این اساساً به نظر من پاک کردن صورت مسئله است. یعنی چی؟ یعنی که ما این مشکل رو با خودمون به دنبال خواهیم داشت در آینده. به نظر من ما باید این موضوع رو هم ریشه‌ای بهش بپردازیم، هم به صورت سطحی که در این مدت کوتاه چه بکنیم که این گرانی ها و یا بهتر بگیم که چون گرانی رو نمیشه در کوتاه مدت رفع کرد، همون گران فروشی رو ما بتونیم کنترل بکنیم و مدیریت بکنیم و اون گرانی رو در بلند مدت رفع بکنیم. در واقع
آقای دکتر میشه گفت در واقع شما میگید که گرانی وجود داره، گران فروشی هم، این دو با هم متفاوتن کاملا.
بله کاملا.
و میگید که گرانی نیازمند برنامه‌های بلند مدت اقتصادی
بله،
هست.
دقیقا.
اما گران فروشی آره به عنوان تخلف بله. اون رو چه باید کرد؟
آقای دکتر ببینید، ما گران فروشی رو ما در اقتصاد ما اصلا کلا میگیم یه بحث عرضه بحث تقاضا. در سمت عرضه ما میبینیم که مهمترین عامل که میتونه مؤثر باشه که این عرضه و تقاضا رو بالانس بکنه و به تعادل برسونه نظام توزیع است. ما در کشورمون به شدت در حوزه نظام توزیع مشکل داریم و این نظام توزیع اصلا معلوم نیست متولیش کیه. همین من امروز صبح داشتم صحبت‌های جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم رو در هیئت دولت گوش میدادم، ایشون داشت خطاب میکرد به وزارتخانه های کشاورزی و صنعت معدن تجارت در مورد کنترل بازار و توجه به معیشت مردم در این بازی زمانی که تا شب عید داریم. خب وقتی که مشخص هست متولی کیه، چرا این اتفاقات داره میفته؟ خب این سوال بسیار مهمی است. حالا
سوال اصلی برنامه ما هم همینه. اجازه بدید با آقای محمدی هم بحث رو ادامه بدیم. فقط قبل از اون آقای محمدی اجازه بدید من یه بار سوال پیامکی رو بخونم و بعد در مورد در واقع موضوع بپرسم که اصولا زنجیره تأمین و زنجیره توزیع رو اصلا وارد بحث بشیم ببینیم که چه معنایی داره. سوال پیامکی رو یک بار دیگه میخونم. خواهش میکنم به 3900 پاسخ این سوال رو برای ما پیامک کنید. مهمترین دلیل گرانی کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر چه بوده است؟ یک، عدم نظارت کافی ناظران. دو، ناهماهنگی بین دستگاه‌های مسئول و وجود قوانین متعدد. سه، ضعیف بودن نقش نظارتی مردم. و چهار، کم توجهی اصناف به رعایت دقیق قوانین و ضوابط. یک یا سه، دو یا سه یا چهار رو به 3900 برای ما ارسال کنید. آقای محمدی، جنابالی به عنوان کسی که در حوزه مباحث بازرگانی و اقتصاد فعال هستید، به نظر شما برای اینکه بریم اینقدر ریشه‌ای تر به بحث گرانی و گرانفروشی بپردازیم چه مباحثی رو باید مطرح کنیم؟
خدمت عزیزانی عرض کنم که ما بعد از گذشت 4 دهه از انقلاب به این نقطه رسیدیم که همیشه در پایان سال و نزدیک شدن به روزهای پایانی سال بحث تنظیم بازار رو اهمیت بسیار ویژه‌ای پیدا میکنه، به دلیل میزان عرضه و تقاضایی که در واقع مردم نیاز ضروریشون هست برای تامین کالا، به خصوص در سالهای اخیر که این عرضه و تقاضا به گونه پیش رفته که نامتوازن بودن در واقع میزان توزیع و عرضه کالا باعث افزایش قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف خصوصا کالاهای اساسی مثل گوشت مرغ، برنج، روغن، تخم مرغ و این مواردی که امروز می‌بینیم باهاش به صورت جدی مواجه هستیم. اما نگاه کنیم به این موضوع که چرا ما در واقع با این مشکل مواجه میشیم. ما یک زنجیره تامین کالا داریم و یک زنجیره توزیع کالا. در بخش اول زنجیره تامین کالا، ما تامین کنندگان کالای ما چه کسانی هستند؟ تولید کنندگان، کارخانجات هستند، کشاورزان هستند در محصولات در واقع میوه و سبزیجات و دامداران و دامپروران که در حوزه بحث گوشت فعال هستند. اینها زنجیره تامین کالای داخلی ما هستند. یک زنجیره خارجی داریم که به عنوان وارد کنندگان کالا هستند و بنکداران و عمده فروشان و در نهایت خرده فروشان. این عملا زنجیره تامین کالای ماست در کل کشور. حال نگاه میکنیم که یک به یک زنجیره توزیعی میخوایم برسیم که این کالای تامین شده خب باید به چه شکل به دست مصرف کنندگان برسه که این عرضه و تقاضای در واقع ایجاد شده رو بتونه در واقع متوازن بکنه و از این موضوع به بهترین شکل مردم بهره مند بشن. ما متاسفانه میبینیم که در بین توزیع کنندگان و تولید کنندگان و مصرف کنندگان دلالان و واسطه هایی قرار گرفتن که به دلایل نامتعارف، من نامتعارف بودنش رو بعدا خدمتون عرض میکنم، به دلیل نامتعارف، ورود نامتعارف این عزیزان، ما مشکلات افزایش روبه رشد قیمتی رو داریم. مثال میخوام بزنم، قیمت تمام شده یه سیب امروز در باغداران با احتساب هزینه سردخانه و سبد و قیمت تمام شدهش کیلو 4800 تومان سیب درجه یک. اما شما نگاه میکنید این سیب در عرصه مصرف کننده بین 15000 تومان تا 20000 تومان داره توزیع میشه. چرا؟ آیا ما اینجا درست توزیع کردیم؟ خب برای این چه راهکاری داریم؟ چه چیزی رو الان برای این موضوع نیاز داریم؟ آیا بعد از گذشته 4 دهه آیا مجموعه حاکمیتی در واقع دولتی بخش دولتی ما آیا نباید تامین زنجیره در واقع نگهداری مواد اولیه ما به عنوان محصولات باقی رو نگهداری میکرد برای کشاورز که بتونه به موقع بدون با حذف واسطه بتونه این رو با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بده؟ آیا این امکان پذیر نبود؟ خب ما اینجا میبینیم اگر داریم رو ضعف مدیریتی داریم نگاه میکنیم، این بخش ضعف در واقع مدیریتی ماست که ما نتونستیم در واقع محصول برداشت شده یک کشاورز رو در مقطع مورد نیاز نگهداری بکنیم و بتونیم به موقع خودش ارزش بکنیم. این زنجیره توزیعی ماست. اگر بخوایم وارد مبحث دیگه از این بخش بشیم آمادگی دارم تو بحث دیگه.
بله آقای دکتر، رهبر معظم انقلاب اتفاقا این اشاره هم داشتن که خیلی از این اقلامی که گرام میشه به ویژه در حوزه کشاورزی، این سود در واقع به اون کشاورز هم نمیرسه و کشاورز از طرفی مواجهه با اینکه این تولیدش حتی کفاف هزینه هاش هم نداده و از اون ور مصرف کننده هم ناراضی از قیمت های بالا. شما واژه دلالان رو بهش اشاره کرد، یه قدری بیشتر این رو باز بکنید. اصولا پدیده به نام دلالی آیا این تعریف اقتصادی داره؟ آیا در کشورهای دیگه هم به این گونه است و چه راهکاری براش وجود داره؟
ببینید ما میخوایم از وعده های شعارگونه مسئولان خارج بشیم. چرا داریم الان میگیم شعارگونه؟ مسئولان ما بعد از فرمایش حضرت آقا ورود پیدا کردن. آقای جهانگیری طی اظهارات خودشون اعلام کردن که بعد از تذکر رهبری خود را مکلف به رفع مشکلات مردم میدانیم. آیا مجموعه حاکمیت دولت آیا تا الان قبل از تذکر دولتی تذکر حضرت آقا خودشون مکلف بر انجام این موضوع نمیدانستند؟ این سوال بنده است از آقای جهانگیری به عنوان معاون اول در واقع ریاست جمهوری. بله. ما آیا اینها مکلف نبودند به این پایان سال این کار را انجام بدن؟ حال با فرمایش حضرت آقا مکلف شدند؟ یعنی بعد از گذشت 40 سال ما نمیدونیم در پایان سال چه اتفاقی قرار هست بیفته؟ بعد دستورات
آقای محمدی، این فرصت برای نماینده دولت یا دوستانی که میخوان صحبت بکنن هم وجود داره و میتونن بیان پاسخ بدن. بله. البته همین که حالا امیدوارم البته در مقام عمل این اتفاق
دقیقاً من عرضم همین قسمت است. ما میخوایم از وعده های شعارگونه برسیم به اقدامات. شعارها اینطور بوده ما مقابل دلالان میستیم، واسطه ها رو حذف میکنیم، مشکل در تامین کالای اساسی نداریم، با طراحی مراکز در شهرها تولید کنندگان مستقیم کالا رو به دست مصرف کنندگان میرسانیم. این شعاری بوده که داده شده. آیا این محقق شده؟ نکته عجیبی که در این باره برخی از مسئولان اجرایی در ساعات اولیه پس از گلایه رهبری بلافاصله با رسانه ها مصاحبه کردند و مدعی شدند که مشکل عرضه میوه و حذف دلالان را سریع حل میکنیم، حال در مقام توجیه گرانی میوه و حتی دلالان برآمدن و میگویند یک تولید میوه گران تمام میشود. چه باید بکنیم؟ اینجا مسئولین تازه دارن از ما سوال میکنن تولید میوه داره گران تمام میشه، در صورتی که کشاورزان رو نمیگن. سوال دومش این هستش که در عرصه محصولات کشاورزی دلالانی وجود دارند که کشاورز چون امکان ذخیره سازی را ندارد مجبور است آن را به دلال بدهد.
یعنی آقای دکتر یکی از دلایل به وجود اومدن پدیده دلالی شاید اصلا همینه که ما در بخش میانی
ذخیره سازی
کنترل شده رو نداریم. آقای عبدالدوز شما هم نظرتون رو بگید، چون اصلا شاید سوال اصلی اینه که اصولا پدیده دلالی خواستگاهش کجاست، چرا به وجود میاد؟
بله خشم آقای دکتر، ببینید من یه مثالی رو بزنم خدمتتون. این اخیراً یه اتفاقی افتاده، رئیس اتاق بازرگانی بندرعباس یک مصاحبه رو انجام دادن که ظاهرا خب به خاطر شرایط اقلیمی استان هرمزگان این استان الان خب محصول گوجه فرنگی رو با عرض حضورتون حجم‌های بالا و حتی برای بعضن برای صادراتی الان ذخیره دارن و این چون همون خاصیتی که آقای دکتر فرمودن اینا در واقع فاسد شدنی هستند و یک تاریخی رو برای اینها در نظر میگیرن و امکان نگهداری و به قول معروف یعنی در واقع اون سیستمی که
بتونه
بیش از حد نمیشه اینا رو انبار کرد.
نه عرض میکنم خدمتون، ما ببینید ما نیاز داریم به یک سیستمی که آقای دکتر بتونیم که